بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله که حلول ماه ربیع و شما مبارک باشه. هرچند که با سختی عرض کردم، ما روایتی و دلالتی بر این که کسی بشارت ماه ربیع رو پیامبر بده و بهش بر او واجب بشه اجزا نداریم. خب اما من دوباره شروع کنیم بودم. صداسیمایی باشون کار کرده باشین خیلی این بیده کنم که یه ساعت مصاحبه است دقیقه خنجه میدونه باشین صدا قطعا زبر دوباره واقعا میگم. حالا ما که امدالله دوم به تلیه اینو کلن نمیدیم و امدالله کلن عده رسانه نیست، اما امثال این بزرگوار که الان با صداشون در خود عده رسانه هستن خیلی چیزن. یعنی باید سیستم این اول باید بزنی تا بگی آقا اینه غلاقه، بعد میترسن. ولی با یه ذره تواضع کنید، خواهش میکنم اشکال نداره اگر چیزی ما آغاز کنید متوجه بشن درزشون، نه همشون. یه ذره تواضعی برای یه رو برنامه رسمن سه سا جالب مثلا پنج برنامه هست بگه شما سه اینجا باشید، یا ما پنج برنامه نیست بگه باشید برای کارهای قبل از جلسه. من هر وقت برنامه داشتم به ده دقیقه نمیدیم، هشت دقیقه، هفت دقیقه قبلش میرفتم کاری میکنم از این کشمورتی هایی که بزن بریم تو، نمیخواد بعد از هم گفتم نمیخواد یه خودی آبکی چند زیر پیداریم سرکن بازم. بعد اما دیگه مثلا زودتر بیا شما همین سه چهار هفته یه جایی دعوت بدیم، حالا اونجا جای خوبی بود. ولی خب به طرف گفتم برنامه من چند دقیقه، شما هفت و رو باید اینجا کنم 20 دقیقه به 6 ماشین بیاد به 20 دقیقه هفته صبح بیاد دم در منزل شیشو ده دقیقه دیدم زنگ میزنه. بفرمایید. خودتر اومدم که یه مورد ترافیک رو گفتم تشریف داشته باشید، من از گفتم 6 و 40 دقیقه. نیم ساعت تو ماشین نشست. کارو انجام دادم، اصلا صبحونه رو با خیال راحت خوردم. اومدم پای 6 و 40 دقیقه سرش کنیم. تازه رسیدیم. اونجا بازم زود رسیدیم. 6 و 40 دقیقه هم ترافیک شکل نگرفته تو مسیری که ما می‌خواستیم بریم. حالا مثلا 7 چرا؟ 7 می‌رسید دیگه مثلا یک ساعت بعد ترافیک نمی‌بینیم. خیلی جا این کار رو میکنن، میخواد کار خودش انجام بشه. دو ساعت قبل تو میبره اونجا. رسانه خیلی اینطوریه، صدا سیما خیلی اینجوریه. بزا اون وقتایی که ما به بچه بودیم میرفتیم بودم برنامه ساعت چنده بودم ببینید بزرگوار من یه رو به هفت اونجا رأس هفت اگر برنامه من شروع شد شد، نشد من ترک میکنم این سیبی رو. خب نه، اگر اینطوری کاری تو برنامه شما 8 و نیمه صبح بودیم همون 8 رو تشریف بیاریم. بعد میبینیم آزه هفت ما رو برد 8 و نیم اونجا به لنگ پا وایستیم. میخوام نگران نباشن خودشون، همه مثلا توی اتاق نشستن دونه دونه به ترتیب اینا رو بیارن داخل. یه موقع من بشنم مؤمن خدا من بتونم بگم 8 و ربع 8 و 16 دقیقه نمیشه 8 و ربع اونجا تلویزیون نزدیک بود، یعنی تمام شما. حالا ایشون چیز کردن گفتن دوباره شروع کنیم. یاد این افتادم که وسط مثلا که اینجور شد مثلا ما خدا رو شد یه بار یه برنامه ضبطی داشتیم اونم پخش نشد. بعد از اینکه ضبط برنامه خوبی هم بود با یه بزرگوار بودیم گفتن نگفتن را ایشون پخش نکنیم کنیم باید بعد وقت مشکل نداره برای چی پخش نکنیم. گفتن نه گیر دادن یه برنامه خیلی خوبی بود. بعد که دادن خودم دیدم خوشم اومد. من بگم خدا همینجوری دیگه هر چیزی خوشت میاد میگه نمیشه این پخش نشه، اون که خوشت نمیاد اون پخش نشه. خب بگو شروع کنیم الان دیگه همیشه یه بار امتحان کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله که مبارک باشه ایام ماه ربیع بر شما. البته ما چیزی به نام من بشرنی به تمام سفر یا من بشرنی به خروج سفر و حلول ربیع و بشر رو به جنه این چیزا نداریم. جریان چیزی دیگری بوده مربوط به اتفاق دیگری بوده. اگرچه که اخلاقا ما از این خوشحالیم که پیامبر عزیز ما وقتی ماه سفر رو پشت سر می‌ذاشتن و وارد ماه ربیع می‌شدن که بالاخره ماه شادی اهل بیته، در این ماه این بشارت به ایشون طبیعتاً بدونی که گفته بشه داده می‌شد که یک سال دیگه شما فرصت تبلیغ دارید. یعنی وقتی پیغمبر یک ربیع میاد یعنی که لااقل 11 ماه 28 روز دیگه حیاتش ادامه خواهد داشت. از این باب قابل تبریک. مهمتر اتفاقی است که در ماه ربیع این ماه میفته و قدیر و ثانی ما باهاش مواجه میشیم، اونم شروع امامت وجود نورانی حضرت صاحب امام خدا و عزاداری طالب پرجام شریفی که ما در نهم این ماه مواجه میشیم با اون اتفاقی که در روایت ازش تحت عنوان قلیل ثانی یاد شده، این که امام زمان علیه السلام امامی که امام زمان ما هستند و ما در دوران ایشون هستیم، در نهم این ماه که روز پنجشنبه باشه امامتشون آغاز میشه و از این جهت قطعا جای شادی و خوشحالی و برکت هست. 17 این ماه که تولد پیامبر نازنینمونه، یه دم بالاخره آدم کمدان در این ماه کارهای دیگری میکنن که حتی از این اطلاع دارم که نهم این ماه کشته شدن عمر سعده، یعنی این مقدار هم الان باز اطلاع داشته باشه بعد
نیست.
اون اتفاق که مربوط به مرگ خلیفه دومه انتهای ذی‌حجه است، اصلا تو ماه چیز نیست. سبعه که یکی امروز به مزار میگفت اون موقع بوده شیعیان دیدن نزدیک ماه محرم نمیشه حق مطلب بعده، گفتن باشه برای بعد سفر مثلا 70 روز دیگه خوب حقش رو ادا کنیم. تعبیری نمیدونم والا، چون وقتی جمع جمع خوشحال شد اتفاقات خرم درش زیاد میگه بعضی هم خوشن و خرم، اما حقیقتا ما خوشحالیم بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام به این که اون شهادت التیام پیدا میکنه با شروع امامت حضرت صاحب اعظم مرتضی و انشاءالله که خداوند همه ما رو جز اونای قرار بده، لااقل اگر امام زمان رو خوشحال نمی کنیم افتار ما، گفتار ما، کردار ما لااقل مایه قصه اون بزرگوار نشه انشاءالله، و از اونایی باشیم که رفتارمون و گفتارمون یه نخودی تو آش تعجیل در فرج بندازه، نه خود نکنه تعجیل در فرج. که از این دوستان لبنانی گفت ای بمیرین شما ایرانی هست، چرا؟ گفت ما چند اضافه حزب الله لبنان اونجا میگیم اللهم عجل لولی کلفرج، آمین میگیم، شما 70 میلیون ایرانی کله پول میگید اللهم عجل لولی کلفرج میگید آمین، عجل با الف با عجل با عین دقیقاً، تا عجل یعنی به تأخیر بینداز، عجل یعنی جلو بنداز. ما نمیدونیم میگیم اللهم عجل لولی کلفرج آمین، یا باید 50 سال میره عقب بابا اللهم عجل. البته البته آره، یعنی احتمال بدید که من همین جواب داده باشم، خدا رو بشه از لبنانی ها بیشتر اون متوجه میشه که ما نیت اون پاکه، درست که حرفی بی خودی میزنیم اما آدم ها خوبی هستیم، اینو داشته باشیم. خب فرس ما در این باب شبهه اجتماعی تا کجا پیش رفت؟ یک، احتیاجات اجتماعی بشر ثابت است، احتیاجات اجتماعی بشر متغیر است و دین ثابت. ما یه بحث مفصلی در سه محور کردیم که آقا همه چیز تغییر نمی کنه. پس این که میگی احتیاجات اجتماعی بشر متغیر است به معنی تغییر در همه چیز نیست. یک. دو، لوازم تغییر چی هست؟ ما اگر که میگیم همه چیز تغییر نمی کند، یه چیزهایی تغییر می کند، یه چیزهایی تغییر میکنه، یعنی چی؟ یعنی این که یه چیزهایی تغییر میکنه، نه همه چی، اون چیزهایی که تغییر میکنه همش تغییر مثبت رو به تعالی
نیست.
پس روند رو داشته باشین، یک همه چی تغییر نمیکنه، دو اون چیزهایی هم تو حالا تغییر کرده که تغییر نمیکنه، کی؟ اونایی که تغییر کرده همش رو به رشد رو به تعالی نیست. خب حالا همه چی تغییر نمی‌کنه، یه سری تغییر می‌کنه، اون یه سری رو به تعالیه. آیا اسلام برای تطبیق با اون مقداری که تغییر کرده و رو به تعالی است سازوکاری
دارد
یا ندارد؟ ما الان رسیدیم اینجا، روند بس دستتون هست بله؟ چون این رو باید انقدر خوب درک بکنید و مرایلش رو بدونید که کسی برگشت گفت اسلام کهنه شده مثل رنده چهار مرحله رو چهار مرحله رو سریع خدمتشون عرض بکنید و بهشون مستفید بشن. ما غیر از تست روش باید تست اعصاب هم برای کلاس بزنید، این بعضی هم کنیدن هم به اعصاب درست برخوردار نیستن، یعنی مطالب رو بیشتر از طریق گوارش بکنن منتقل بکنن، یعنی بیشتر از حس چشایی استفاده میکنن نه از حس شنوایی و تنفر. اون حس چشایی هم به صورت آنی، یعنی مطالب رو خود خود یعنی مثلا سه تا هم سنگت با هم من دیگه بیش از این توضیح ندم که خدا برویش مؤمن و مؤمنه ای را نداره. از دارم کوچ دیگه حضور مقدس بردن که سازوکار تطبیق اسلام با مقتضیات چیست. برای این ما ابتدا باید یه مبانی 12 گانه ای رو با هم مرور کنیم. قابل توجه اون بزرگوار یا بزرگوارانی که میگفتن آقا از ختم نوزد یکم زود گذشتیم، که من چه عرض کردم؟ گفتم ما برخی از اون مباحث رو که ارتباط وسیقی با اسلام و نیاسا داره دوباره مرور میکنیم. این اون وعده‌ای که دادیم الوفاش اینجاست. ما 12 تا مبنا رو باید دقت بکنیم، یعنی 12 تا مبنا میگیم، بعد 8 تا مقدمه میگیم که تازه این جلسه بعید میدونم همینو بتونیم بگیم، تازه میگیم اسلام چگونه خودش را با آن چیزهایی که تغییر کرده است و علاوه بر تغییر متعالی بوده است تطبیق میدهد. تازه اونو اونجا میگیم. خب مبانی، اولین مبنا از این مبانی 12 گانه ما عبارت است از این که تغییر در مقتضیات زمان عامل ارسال رسول در زمانهای مختلف. همین رو برای چی بگیم؟ برای اینکه نشون بدیم ما نسبت به مقتضیات زمان که اینجا مقتضایت زمان خورده بی توجه و بی تفاوت نیستیم. مقتضیات زمان چجوری باعث می شده که رسول متفاوت بشن؟ بشر دائما در حال حرکت و این حرکت همراه میشه با چیه بشر؟ رشد بشر. رشد ایجاد
نیاز
میکنه. یکی از اون نیازها سؤاله. نیاز و سؤال به وجود میاد. این نیاز و سؤالها همزمان با اینه که ما یا میتونه قبلی رو نمیفهمیم یا احساس میکنیم اگر میفهمیم راهکار استخراج پاسخ برای نیازهای امروز را چی؟ نمیدانیم، نمیفهمیم. فهمیدیم یه نیازی ایجاد شده، چجوری از متون قبلی پاسخ نیاز امروز رو در بیاریم؟ اینا نمیدونیم، خبر نداریم. چه کار باید بکنیم؟ یعنی یه مقتضی جدیدی به وجود آمد، یه مطلب جدید، یه سوال جدید، یه نیاز جدید به وجود آمد، چه بکنیم؟ بگیم که اصلا بچی به وجود اومده؟ بگیم خب بشر حرکت و رشد داره. خب این حرکت و رشد این ایجاد کرد، داره یه سوالی ایجاد شد، یه نیاز ایجاد شد، الان میخوایم پاسخشو پیدا بکنیم. چه کار کنیم؟ لازمش اینه که مراجعه بکنیم با آن چه داریم. چی داریم؟ میگن این مطالب رسیده. بعضی وقتا این مطالبی که رسیده دچار چی شده؟ انحراف و تحریف شده. بیاد دادن اینا رو جابجا کردن و این متن زمانی گویایی دارد که به همون صورت اولیه رسیده باشد. توش تغییر ایجاد بکنن کارایش از دست میره، ولو تغییر در چقدرش باشه؟ در یه بخشش. شما فرض کنید که ساعتی رو باز کنید، این کاری که معمولا آدم که وارد نیستن انجام میدن، یه وسیله رو باز میکنن بعد میبندن، چی اضافه میارن؟ کلی صرفه جویی میشه، 8 تا پیچ و مهره و نمیدونم از این چرخنده ها و فنر که اضافی داره کار میکنه. بعد مثلا ساعت رو به دیوار آویزون میکنی، مثلا تلیک ده هست خورد ساعت باشید وسط مثلا خونه، چی شد؟ بعد میتونیم این فنرها کارکردش این بودی که چیزی تو ساعت گریز از مرکز پیدا نکنی، اونا رو برداشته هست کرده. از اون برن بعضی ها چیز درست میکنن بعد کم بیارن. نمیدونم بعید میدونم دیده باشین، یه بار یه وسیله رو باز کردن خواستم ببندم، پیچ کم آوردن. بعد شروع کردم جای پیچ ها رو نگاه کردن، فهمیدم کارخونه محترم که کارخونه از همین برادران دوستان خودمون بود، یعنی داخلی بود، وقتی وسیله رو بسته 4 تا چیز بوده، 2 تا پیچ که بسته دیده وایستاده، دیگه 2 تا دیگه رو نبسته. از کجا فهمیدم؟ جا پیچ ها رو نگاه کردم، دیدم 2 تاش کثیفه، مثلا جاش کمیزه، 2 تاش خاک گرفته. نگوشی؟ فقط اون 2 تا پیچ داشته. استادم برای اولین بار اتفاقی معکوس افتاد، همه زیاد می آوردن ما کم آوردیم. از این بار که چون می دونستم آخر می خواد کم بیاد، همه رو یه جوری چیدم، چند تا چیزم یادداشت کردم. این اونجایی که دیدم گلوگاه خطره، نوشتم در شماره 3 پیچ برای پایین هم ضروری است. بعد رو اون بستیم و گفتیم خب خدا رو شکر ما کم نیاوردیم، زیاد نیاوردیم، بعد دیدیم کم آوردیم. من گفت استراتژی کردن تو پیچ، یعنی فرض کنم یه صفحه یه چیزی باشه و 4 تا پیچ داشت، من 2 تا پیچو بستم مثلا سمت راست یا سمت چپ پیچاش نیست، دیدم مطمئنم که کاغذ سفید گذاشتم که گم نشه، برگشتم نیا کردم جا پیچ بالا و پایین رنگاش فرق میکنه، این دوتا رو باز کردم، این دوتا مثل همه این دوتا مثل این دوتا خیلی کسی بخواد گرفتن من پیش نرشتم، این دوتا تمیزن دوتا پیچ رو برشتم سر جاش، دیدم واقعا فکر اون فردم خوب بوده و این دوتا این وای نیسته سرتجی میکرده، خب عزیزم یه جای پیچ نمیذاشتی داری گذاشتی پیچشو
میبستی.
ما اگر توی یه متن توی آورده یه پیامبر یه تغییر جزئی هم بدیم، این مطلب دیگه بعداً گویا
نیستش.
یه اصلا یه حسابی پشتش بوده. حالا بیدیم سراغ این که چرا ما وقتی کسی میخواد یه تیکر دین رو یه ذره دستگاری بکنه با کله میدونه صورتش، دلیلش اینه این یه پیچه از دین برداری دین تلالب تلالب اینجوری میچرخه داشت میچرخی یه پیچه از اینجوری ریت میخوره، مال اینه که یه جایشو کم کردی که اون خودش یک تأثیری داره. حالا میفهمید چرا ما تو حقوق زن خودمونو میکشتیم تا اون اصالت حقوق زن و احکام زن و مرد در اسلام تکون؟ حتما یه حساب پشتش بود دیگه، اون حساب این بود دین میدانسته از چرا میگوید ارث زن نصف مرد، دین میدانسته از گفته دیه زن نصف مرد، این همجوریست که خدا گفته بعد به قول بعضی میگن آره این ما صدر اسلام بود که زنان فلان بودن، میدونید اگه بابی این باز بشه که فلان چیز ما صدر اسلام بود چون زنان اینجوری بودن و چه اتفاق میفته، همه چی همین علامت سوال روش قرار میگیره. از کجا معلوم این مال اون، از کجا معلوم این مال اون، همین که از کجا معلوم از کجا معلوم شما کل دین رو باید بدید. این که آقا میفهمن من با کار فکری مخالف نیستم، خود آقا گفتن دیگه خانوم ها اگر که از زمین و اینا ارث میبرن از مال از مبلغش ببرن، خود آقا فهمیدن، اما فهمیدن که من با نوآوری فقهی مخالف نیستم، اما اینکه ما به بهانه این کنوانسیون های بین المللی و نهادهای بین المللی این گفتن اون گفتن هی از دین بساییم با این مخالف، ما این از دین بزنیم که چی بشه؟
خوشونه
اینا راضی بشن، اینا راضی میشن برن ترزوان کرده بود برن نصارا حتی تطبعه کلن که اکرار بگش من اگه اونا راضی شدن خودشون به کنوانسیون ها نهی بیوندن به ما میگن باید نمونه مجموسش همین چی؟ کنوانسیونه؟ من اتابیز خود امریکا نپیوسته چه اصراری داره ایران باید بپیونده، ایران شما نپیوسته میگه من کار نده ایران باید. اصلا حال کردن ایران بپیونده و من حال کردیم شما حال نکنی گیر گردیم اصرار سال 80 شون وقتی خوشحال یربان میرسه ما رای بیاریم میپیوندیم خوندی یه بار چند تا تعارض با قانون اساسی ما قانون مدنی و قانون مجازات ما و قوانین دیگه داره اونجا الکی میگه ما میپیوندیم تو مرجع تشخیص مثلا احکام شریعت هستی. این که نیازهای جدید به وجود میاد متن پیغمبر قبلی هست اما تحریف شده، یا این متن به درستی تبلیغ نمیشه به درستی فهم نشده، چون به درستی فهم نمیشه کوتاهی از ماست، ما نمیتوانیم فرمول های موجود برداریم تو مستاقا تطبیق بدیم به کار بندیم گیر میکنیم بهی سوال میکنیم خب چرا این بنبست در مورد ما ایجاد نمیشه؟ به این خواهیم رسید. حالی خیلی راحت الان اصلا ما این مطلعی پیش میدیم فقها میشینن فقش شعر فقهی میکنن نظر میدن، چرا اینا گیر نمیکنن؟ اینا گیر نمیکنن چون از اول قرار بوده گیر
نکنن،
یعنی یه سازوکار چیده شده که این سازوکار با سازوکار انبیاء قبل متفاوته که بهش میرسیم. پس این که ما مقتضیات زمان قبول داریم در این حد قبول داریم که میگیم عامل ارسال رسول در زمانهای مختلف چیه؟ همین؟
تغییر
مقتضیات. اینقدر ما به این اهتمام داریم شما چرا میگید اصلا قبول نداریم؟ بس چی میگه قبول نداریم؟ ما قبول داریم ولی با این شکل با این نحوه.
دو
بفهم
پیامبرا حالا چه رسول اکرم چه قبلیاشون علاوه بر دریافت وحی اجتهاد هم میکردن، یعنی الگوی اجتهاد هم بودن؟
نه الگوی اجتهاد کیان؟
اماما
اهل
آخه یعنی که مثلا رسول قبلی مثلا پیامبر تبلیغی اگه یه چیزی وحی شده یعنی عقلشون در به اون حد نرسیده بوده که بتونن
ببینید قبل از اینکه باید بگید آیا نیاز بوده انبیاء تبلیغ اشتراک بکنن یا نه
رسول خودش
نه قدم به قدم بریم نبی تبلیغی نیاز بوده اشتراک کنه بله نه چرا؟ قرار نبوده که اون الگو بشه که نبی تبلیغی بهش برمیشته میرفته نبی تبلیغی بعدی تا میرسیده به چی؟ شریعت رو اما وقتی میرسیم به اهل بیت نیاز اشتراک کنن آره چون اینا که برن دیگه بعدش روش های ایناست که باید الگو قرار بگیره پس نباید به وحی به معنای تشریعی کلمه نیاز داشته باشن در مورد پیامبر اکرم چی؟ پیامبر اکرم قراره با وحی تشریعی هر چی لازمه بیاره اینو بذاره کار اجتهادی بعدش آغاز خواهد شد کار پیغمبر فعلا به اجتهاد نمیرسه چرا؟ چون الان وقت تکمیل قوانینه اگه پیغمبر به اجتهاد بپردازه قانون مورد نیاز ما به حد کفایت کامل نمیشه فعلا وقت تکمیل قانونه یعنی قبل از اینکه بگیم میتونستن اجتهاد بکنن یا نه بریم سراغ ببینیم آیا اجتهاد برای اونا نیاز بوده لازم بوده یا یه جایی حتی اجتهاد کار اونا رو مختل میکرده خراب میکرده
یعنی که اگه مثلا رسول خدا بیشتر اون میکردن یا نه حتما باید میرفت
حالا همه اینه احتمال اگرار بذاریم کنار سوال اینه که پیامبری که تا 23 سال قراره چنین قوانین را بیاورد آیا میتواند به اجتهاد بپردازد؟ میگیم نه اما این که آقا سوال اگه پیغمبر بشه 63 سال مثلا 90 سال اون میکرد چی میشد؟ نه. همه احتمال میشه مثلا یه وقتی شاید شما هم گفتم سال 84 بود دانشگاه ما خدمت آقا رسیدیم عید قدیر اونجا آقا یه جمله گفتن فرمودن که اگر امیرالمومنین علیه السلام سر کار می اومد معلوم نبود که دوران غیبتی واقع نشه هیچ از همون موقع فکر ما مشهور شد تا ته سخنرانی و بیرون و بعد مفصل نشستیم جنگ و دعوا آقا امیرالمومنین می اومد یعنی اصلا فرض تو این ایام اتفاقاتی نمی افتاد صحیفه تشکیل نمی شد حضرت به حکومت می رسید عدالت رو گسترش می داد کم کم کشورهای دیگه به این عدالت و به این اسلام و به این دین اقبال می کردن بدون حمله اسلام همه جا رو فرا می گیره کل عالم می شدن شیعه بعدش خب بعدش دیگه همه شیعه می شدن پس این که آقا گفتن آقا غیبت اگه گفت غیبت واقع میشه که اشتباه گفته نه اینو نگفتن گفتن معلوم نبود که غیبتی واقع نشه آها حالا نگفتن که معلوم بود که حتما واقع بشه به نظر من دیگه واقع نمیشد شما آقا چه فکر میکنید که حضرت سرکار ما دیگه همه شیعه میشدن این تحلیلتون ناقصه چرا
چی
نه
ارائه الگوی اجتهاد میدن
نه یه گزاره‌ای رو ما تو تحلیل در نظر نگرفتیم اون چیه کی داره میگه اختیار؟ باری کرده آدم ها اختیار دارن آقا امیرالمومنین اومده سر کار اصلا من در حالم برم میخوره چه عدالتی آدم خبیث بدش میاد یعنی شما نگید که عدالت یک چیزیه که همه بهش نه یه عده بیمار داری عدالت که میبینن چی میشن؟ منزجر میشن چندشون میشه چه عادلانه بله؟ یعنی گاهی اوقات ما مواجه میشیم با این جور آدم‌ها آقا امیران اصلا اومد سر کار یه عده با او مخالف میشن مگه نداریم که قتل از محراب عبادته لشدت عدالته عدالتش یه در کلافه کرد خب نه اونا آدم هایی بودن که تایی 25 سال قبل یه جوری دیگه شده بودن بعد این عدالت رو بره میتابیدن شما علم غیب داری که آدم هایی اگر اون 25 سال نمیدیدن بعد عدالت میستن حالشون برم نمیخورد نه رضا چه بسا امیرالمومنین میاد سر کار عدالت او عدالت امام مجتبی علیه السلام ابی عبدالله علیه السلام امام سجاد علیه السلام یه کاری میکرد کم کم یه گروهی از این همه عدالت مثلا کیا اونایی که قبل از اومدن پیامبر اهل چی بودن اهل تفوق بودن ما توی اساسین خاطرتون باشه عرض کردیم گفتیم که چرا بنی امیه کنار نمیومدن با اسلام چون نظام اجتماعی اونها با نظام اجتماعی اسلام متباین بود میش از بالا یه کسی سایبون نگه میداشت با تخت روان میبردنش کله این میزد دماغ اونو میکشید موی اونو میکشید و حالا گفتن ابو سفیان بلال بشینی کنارن ما با اینان یکی میگیم با یکی دیگه پیغمبر قدرش که نمیدش پاک کنه که اگه بعد پیغمبر بلا قصه امیرالمومنین میاد سر کار اینا آیا تحمل میکردن عدالت علوی رو؟ معلوم من که عرض کنم قطعا تحمل نمیکردن چون سابقه شون این نشون داد. اما سوال اینه که حالا اگرام میاد سرکار همه چی خوب میشد؟ معلوم
نیست.
شایدم میشد نه، یعنی شاید یه جوری میشد که انقدر این عدالت و مزاق همه خوشمت که اون اقلیت دیبونه رو لعو لورده میکردی. اما شاید هم اونا میتونستن یه کارایی بکنن. ما بله ما اگه خاطرتون باشه از جلسه اول کلی بحث کردیم که منظور از مقتضیات اقتضا
نیاسا
نداره. مگه نیاسای زمان لزوما در راستای تعالی هست؟ همین اشکال هم نیاسا مطرح لذا مقتضیات رو گفتیم بودیم سه جور میشه معنا کرد. دو معنایی که توش بوی پسند میومد و از بین بردیم دیگه، نقد کرد. چی دیگه سوال داشت؟
بفرمایید.
همین شده. به شهادت میرسن.
خب به شهادت میرسن. بعدش پس چطوریه؟ باز همین مردم باز همین. عدالت بشه؟
باز همین. یه عده میخوان یه عده نمیخوان.
بعد زنی که نمیتونه بدون حجت
بشه. زن حجت خدا میاد دیگه. اهل بیت
دوباره میاد. خب بعد همه اهل بیت دوباره همین ترتیب میان، همین اتفاقا میفته. دوباره هری
نه دیگه میان تا آخرش و بعد همه قیامت میشه دیگه. دوازدهم ما بعد ما تا روزی که انسان همین موجودی موجود مستقل قامه ناطق حضور دارد باید حواسان به این باشد که انسان موجودی است مختار. خیلی ها تو تحلیلاشون دچار گرفتاری میشن چون اختیار انسان رو در نظر انسان مختار، یعنی شما میتوانید دور از اون شما در خانه پیغمبر باشید در سرکلت رو صحبت کنید، در حضور ولی خدا باشید ولی بازم صحبت کنید. الان ما نمونایی داریم که یعنی اون نورانیت رو میبینن درک میکنن ولی بازم ایمان نمیارن. مثلا بعضی کفاری که در مکه و اینا بودن از زمان حاضر هم هستن دیگه. اقتضاعات روز کل زمان جدید فیه یزیدان جدید داره. خب عرض کنم که چقدر مطرح پشت سر هم گفته شد. دوم هم منا نبودن مقتضیات زمان با پیشرفت و مقدمه بودن نسبت به تغییر تمدن و مدنیت به صورت مطلق. ما میگیم مقتضیات زمان. مقتضیات زمان که میگیم یعنی چی؟ همون چیزی که بالا گفتیم عامل تغییر شرایط میشه. خوب دقت کنید، اون چیزی که عامل تغییر شرایط میشه یعنی میتونه یه کاری بکنه. بگیم دین یهود دیگه کافی نیست، دین مسیحیت دیگه اینقدر گردنش کلفته. خب مقتضیات این مقتضیات زمانی که میتونه عامل ارسال رسول، عامل تغییر شرایط بشه، این عامل یعنی همون پیشرفت، یعنی همون رو به جلو بودن. بله نه خوب دقت کنید، اول که پیغمبر قبلی کفایت نمی‌کنه پیغمبر جدید باید بیاد، یعنی لزوماً نیازهای مثبت رو به تعالی در بشر ایجاد شده که رسول جدید می‌طلبد؟ بله؟
نه.
چه بسا بشر دچار پسرفته و انحرافات و گرفتاری شده که این انحرافات رو دیگه دین سابق پاسخگو چی می‌خواد؟ پیغمبر جدید، دین جدید. پس ما اگر میگیم مقتضیات زمان به همون روشی که شاید مطرح میفرماید لزوماً اینها را عامل پیشرفت نمیدونیم، مقتضیات مترادف پیشرفت نیستن و اینکه مقدمه باشن نسبت به تغییر تمدن و مدنیت به صورت مطلق ما اینو قبول نداریم. یعنی آقا هر تغییر تمدنی اتفاق میفته ریشه در مقتضیات داره؟ نخه. بعضی وقتا مقتضیات زمان عامل تغییر تمدن نیستن به این معنایی که ما بگیم آقا مقتضیات زمان و این تغییراتی که رو به انحراف بودن اینا تونستن بشر رو دچار تمدن جدید بکنن. نخه. اتفاقا بعضی وقتا مقتضیات زمان انحرافاتی رو ایجاد میکنن، بشر در مقابل اون انحرافات موضع میگیره و تمدن جدید درست میکنه. یعنی نه تنها مقتضیات عامل تغییر تمدن‌ها نیستن، بلکه تمدن‌ها در واکنش به اونها ایجاد میشن ها. یه روندی در پیش گرفته میشه به هر دلیلی، خواسته یا نخواسته، یه انحرافی. خب این انحراف دینگوریزانه میتواند در جهت عکسش تمدنی تولید بشود؟ بله. مثال عرض کنم، در دوران بعد از رنسانس، خب 1453 کلید میکنه، اما عملا تا قرن 18 که نمیتونن اروپا رو کامل از زیر فشار کلیسای کاتولیک بکشن بیرون، خصوصا ایتالیا و اسپانیا. این فضا هست، میایم این کار میکنیم، یعنی مقتضیات زمان رو معنا میکنیم. خدا مرد، مسیح مرد، کلیسا مرد، مریم مرد، انجیل مرد، یحیی مرد، دین مرد. میگیم که قرن 18 کمتر، 19 خیلی بیشتر، 20 هم فراوان. اینا همه رو میگیم. خب پس اقتضای زمان الان اینه که بریم به سمت انکار دین، انکار آسمان، انکار وحی. آیا این زمینه تغییرات تمدنی میشه؟ آیا حرکت بشر در غرب به سمت معنویت و دین خواهی بشر در غرب ریشه مقتضیات، ریشهش مقتضیات زمانه، یا کاملا برعکسه؟ حرکت بشر به سمت دین عکس العملی است به مقتضیات زمانی که این مقتضیات زمان در راستای فطرت بشر نبودن. کدومه؟ قطعا دومیه. مثالش چیه؟ خب بعد از اینکه رنسانس شد، گفتن آقا آسمان پر، نتیجهش چی شد؟ هی گفتن خدا نیست. آدم ها رو که بالاخره 2300 سالی با کم و زیاد سرشون رو کلا گذاشتن، اون فضای مخوفی هم که از کلیسا درست کرده بودن داشته باشین، الهگر شما دیگر انشالله میرسید. که حتی شهید مطهری هم در گزارش ها و آماری که میده دوچار این اشکال شده، یه اقراق مخوفی از کلیسا و انگلیسیون و تفتیش عقاید. آدم ها تا اسم خدا رو میاردن میدن انگلیسیون موافقی؟ تفتیش عقاید موافقی؟ نه، من اصلا منظورم خود. نه دیگه، اگه منظورت خداست پس کلیسا رو هم قبول داری، پس تفتیش عقاید هم قبول داری. یا حالت شده کسی 213 سال جرأت میکرد اسم خدا رو بیاره؟ ولی ناخودآگاه وقتی تنها بود، مثلا وقتی گرفتار میشد دیدید کسی نیست، کجا نگام کرد؟ آسمون. انگار امید داشت یه جایی کارش راضی بوده. خب یه دوره میگید با آسمان نگاه نکن، منظور تفتیش عقایده؟ میگی نه، دارم با آسمان نگاه میکنم. نه دیگه، یه جوری نگاه میکنی انگار تفتیش عقاید رو قبول داری. یه دوره با این نظریه و این انگزنی و برچستنی خدا انکار شد. یکم رفت جلو، دیدن آقا بشر در غرب به فطرتش داره بک، یعنی نمیشه که رو هی گردنش اینجوری بالا نگاه نکن، بالا نگاه نکن. بابا میگه یه چیز دیگه میگه آقا اینجوری کنم بره پایین. نه داری با آسمان نگاه میکنی، منظور اینه که تفتیش عقاید رو قبول داری. هی این کار کردم، بعد بشر تنها میشه گیر میکنه، به آسمون نگاه میکنه، دیگه فهمیدن این حس قابل انکار
نیست.
بشر ذاتاً به یه مبدعی علاقه منده، چون دوست داره جاودانه بشه. جاودانه شدن فقط با چنگ انداختن به یه منبع بالاتر از خود امکان داره. خب چیکار کنن؟ بیان میگن هر چی تو انگلیسی توی رنسانس گفتیم کش، گفتیم انسان ماشین پیشرفته آلامتری کش، گفتیم نهضت بریدن از آسمان کش، حرفای لوتر کش. گفتن نه، این کارو نمی‌کنیم، بیاید یه کاری بکنیم، هم نریم به سمت خدا، هم نیازهای بشر رو جواب بدیم. چی درست کردن؟ اسمش چی درست کرد؟ ما کسی درست نکردیم. دستگان ما تعریف میکردن در زمان شاه که همیشه خوب بود، ارزون بود اینا. گفته من دانش آموز بودم، یه روز معلم سر صف آوردم، چرا موقع همچین کاری به سر صف مثلا سوال می‌پرسن، سر صف از من پرسید که نادرشاه افشار در زمان حیاتش چه کارایی کرده؟ بیا پشت بلنگو بگو. گفت من رفتم گفتم آقا ببخشید پدرم همیشه میگن بعد پشت سر مرده حرف می‌زنه. گفت تشویق کنید ایشون رو، یه جایزه به ما دادن که در اخلاقی زدید. اون موقع اخلاق ارزشش مثلا نبود که خراب شده بشه. چه گفتم حالا میدونستین گفت نمیدونستن دیگه اینو گفتم که مثلا هم فرار کرده باشن از پاسپورت بعد جایزه دادن مدرسه و تشکر کردن از پدرش که چقدر این بچه اخلاقی بار اومده بعد خوبه خیلی حالا خوبیاش خوبیه که پشت سر مرده میشه گفت تا خوبی نداره بود تله بود نگفت جایزه گرفته از اینه که ما
کیچی درست کردی
میگید بنده خدا مرده دیگه بعد پشت سرش بگید آقای رومانیست که با خود رنسانس رو بگید آقای آگوست کونت چی درست کرد؟ بهش میگن مکتب انسانیت یا دین انسانیت درتون اومد؟ مکتب انسانیت دین انسانیت چی بود؟ اومد یه ملغمه ای از آموزهای یهود و مسیحیت و اسلام و حرفای خودش و وجدان مجدان و اخلاق و جوانان و آبشار و همدیگر و هلنبی و این چیزا گذاشت کنار همدیگه یه چیزی تعبیر داد که بشر وقتی یه حس فرامادی و برای مادی بهش دست میده پاسخشو
پیدا
کن این شد چی؟ این شد مکتب انسانیت، دین انسانیت ما پس حواسمان باشد پس ببینید یه بار دیگه هم گفتم باز تکرار میکنم بعضی وقتا میگم آقا باشی این وضع داشتی انجام دادی این وضع از کدوم کتاب شهید میتره بیان فرانجا این جایش نیمده خیلی حرفای مهمی رو داریم من سعی میکنم آروم برم که خوب تو ذهنتون جا بیفته لزومن رفتار بشر و خواست بشر خصوصا کانونهای قدرت بشری تمدنساز نیستن بلکه گاهی تمدنها در مقام واکنش و عکس العمل نسبت به اینا در جهت خلاف اینا به وجود میان. لذا اینه که خیلی وقتا در دنیا کار از دست قدرت ها چی میشه؟
خارج میشه.
مثل خدمتی که برادرمون حاج آقای بوش لعنت مستمر خدا بر او باد ایشون در عراق با ما کردن زحمت کشیدن حاج آقا صدام آقا حسین رو زحمت چو کشیدن بعدم انتخابات زحمت چو کشیدن و بعدم شیعیان اومدن سر کار بعدم چی؟ گور مبارک رو یعنی مقبره مبارک رو مفتوح فردن بهترین خدمت این که ما چه تو تمدن ها چه تو چیزایی اگر نگاه بکنیم لزومن قدرت ها هدایت کننده حرکات بشری نیستن مثالش هم فرابان سه بفرم
این که فرمودید مثلا مختزیت زمان خب دو بخش میشه یه سری از اونها منجر به چون رو به تعالیه هستن این یکی از دلایل میشه که مثلا همون اصرار به سر صورت میگیره بعد این اگه بخوام ترکش کنیم یعنی پیشرفت میشه برای بشر بس اون مختزیاتی که رو به تعالی نیستن میخوام بگم که آیا این یک حکم کلیه که بگیم که مثلا مختزیاتی که رو به پیشرفت نیستن چون تمدن در عکس عمل اونها به وجود میاد خب اینم یه پیشرفت محسوب میشه دیگه بعد پس میانگینن بشر رو به پیشرفت بود تا رسیده به مثلا دین اسلام
بشر رو به پیشرفت بوده اما این که آیا این پیشرفت نتیجه کار اوناست خواست اونا این نیست این پیشرفت در مقام واکنش به اوناست لذا اونها نقشی در این نداره
خب این واکنش خودش یه نوع پیشرفت نیست در واقع این واکنش
ممکنه پیشرفت باشه آره اما ممکن است پیشرفت نباشه یعنی اونا یه مقتضیات ایجاد بکنن یه تغییر ایجاد بشه در واسه پیشرفت پس لزوما اگر که آدم ها اومدن دنیا یه کاری انجام بدن که کار انحرافی بود این نیستش که حتما در واقع اکثرا اون یه اتفاق خوب بیفته این اکثرا وقتی اتفاق میفته اون فساد خیلی گردن کلوپ باشه اما ممکنه یه فساد محدود یه تمدن فاسد محدود حرکتشو ادامه بده پس اینا قاعده گذاری به این معنای صفر و یکی نمیشه میتونید تخمینی بگیم بگیم که چی عامل میشه وقتی که فشار یه حدی بیشتر میگذره آدم ها واکنششون میدن به زمان نگاه میکنیم 43 تو ایران انقلاب نمیشه ولی 57 میشه سه ارتباط تمدن با مدنیت و زندگی اجتماعی و پیشرفت در آن با پیشرفت در ابزار علم و صنعت ما دو تا چیز داریم یه تمدن داریم یه عبارت که معمولا با تمدن به کار میری چیه؟ کی میگه
فرهنگ
کی فرهنگ رو گفت؟ چه میترسیم؟ شما گفتیم فرهنگ تمدن و فرهنگ فرهنگشون با هم چیه؟ توی یه جمله کوتاه
تمدن دستورت مادیه فرهنگ
خیلی البته در مورد فرنگ تا چند سال پیش 300 تا تعریف داشت. الان نمیدونم چند تا شده. چون روز افسون دیگه من این چیزا. میراث مادی رو میگیم تمدن، میراث معنوی رو میگیم چی؟
فرهنگ.
که خیلی پیچیده‌شم. ارتباط تمدن با مدنیت و زندگی اجتماعی است و پیشرفت در اون با پیشرفت در ابزار علم و صنعت. ما لزوماً از این که تمدن و میراث مادی دچار تغییر و تحول میشن نمیتوانیم تأثیرات فرهنگی و ارتقای فرهنگی را نتیجه بگیریم. خیلی خواهش میکنم دقت بکنید. خب ما لزوماً از آنچه تحت عنوان تمدن و میراث مادی یاد میشود نمیتوانیم حرکت مثبت میراث معنوی را نتیجه بگیریم. لذا ممکن است یک وقتی به جهت تمدن و مدنیت و سازوکارهای زندگی اجتماعی خیلی ما حرکات خوبی بکنیم، اما به موازات آن و به اندازه آن در آنچه میراث معنوی نامیده می شود حرکت و رشد و پیشرفتی نداشته باشیم، بلکه گاهی این تمدن و مدنیت و زندگی اجتماعی بتواند حتی ما را از آن موضوعات غافل بنماید. و همین است که گاهی می‌بینیم که در غرب که خیلی ابزار مدنیت پیشرفت خوبی داشته ارتباطات انسانی تبدیل به انحراف شده. میاد میگه که من پاریس بودم، قبول بشین شما امام زاده هم رفت اینجوری میکنه. حالا ما دانشجو گفته بودیم بچه ها من اونجا سوار مترو شدم. یعنی شما در پاریس سوار مترو میشی تا استراسبور، همه کتاب کتاب میشینی کتاب میکنی میشینی کتاب میکنی. گفتم جسارته. الان اگر مثلا دوتا درخت در کنار هم قرار میگفتن این شاخه ها ما هم یه سمالکی میگردم به این شاخه یه قنچه ای به اون بده، اون یه گلی به این بده، بالاخره پسر بدن دختر بگیرن. این رفت راهی میشد. ما کنار یه نفر نشستیم 6 ساعت. ها؟ 6 ساعت اگه بجمشنم در 6 ساعت این راستن پیاده شدن. الان این یک انسان میباشد حداقل چیه؟ نشستی؟ سلام کن، روز بخیر، بشین، وقتی میخوای بری یک خداحافظی بکن. بعضی حتی سهر آخو میشین مثلا بشین سلام کن باید میگن سلام بعد هم میخوای پیدش میشن خدا نگهدار کن چپ میگن
اصلا یه هست فیلم بود اصلا نمیشنه
میگیریم که بفرمایی که جوری میکنم کنه پشیق اصلا هم گرفتی اصلا شد و روش رو گرفت من بجوریم بشن که بیو بخوان بیجه نم بخوان بیجه استاد قرآنی ما داشتیم که استاد قرآنی یعنی واقعا ایشون بعد از مرگ چند روز جسدشون رو زمین خواهد بود تا مطمئنشن که مرده و علاقه بکن دروغ میگه. گفت ایشون که من از آذربایجان نمیدونم آره از آذربایجان سوار هواپیما شدیم بیام ایران کشور آذربایجان باکو و ما به چیزی آوردن غذایی بود گفتم براتون غذایی بود نوشیدنی داشت اینا یکم آب بود آب بخورم بودم بقیهش که من رو بسیده که آلیشون نیستش که کفار مشرکه نجس پاکی آلیشون نمیشه یا بروس که نمه شسته بود گفتم که بگی گفتت کن گفت خودت گفتت کن فکردم روسه نه آب بکردم روسی که والا فکردی بروسه من رو دیگه هم آدم هم من خجالت کشی بود میخوایی بدی به صرف اون که ببر یعنی چرا دیرن؟ دیگه میگه گفته حتی اونجا که ایشون تغییره گفتیم بله همین که خوب چیزی بدتر و همین که خوب چیزی بدتری نگفتن و اون میخواد یعنی خوش خانواتی رو خواستی به شخصیت عرض کنم که حالا این میشه همیشه دست به اصاب باشی به این موقع زنگ بزنید گوشی برم داره بفهمید خواهیت لوس نکنید ما ممکن مادرش باشه آن صداشون شبیه باشه نه این سوتی ها نه مثلا میگه مؤدب شدی فلان اینا میگه مثلا با فاطمه خانم کار داریم گوشی من مادرش مثلا دست زیاد همیشه آدم بزنن که همیشه دست به اساس مثلا بگم ای نشناختی خنگول فلان ای بی نداره اینو بگن بهتر از میگه باباش بگم بارا بارا خودت جمع کن آدم میگه برای من مؤدب حرف میزنی بعد دیگه من پدرشون اصلا سیاه میشی ها از اون مقدس اون آرزم که من یه وقتی با صدای یه مسئولی زنگ زدم یک از دوستان با صدای اون مسیح گفتن که چطوری شما فلان؟ گفت خوبم، خیلی متشکرم، دماغ شما چاقه؟ خواهش میکنم بند خود جوره دیگه دیگه بسن شما باید دیگه بگید دماغ شما چاقه. بعد دوستان نشسته بودن سیاه شده از فرق خنده این شیطون دیگه بخواستیم بهششون بگید که دست فالا دست همین از فرصا باش دیگه، یعنی این نداره دیگه خیلی این بهتر از انتظار یک چیزه. ارتباط تمدن و مدنیت زندگی اجتماعی تأثیرش تو پیشرفت در ابزار علم و صنعت ها. مراقب باشید تمدن و فرهنگ و قاطی. ای کاش میشد 15 ساعت در مورد همین یه جمله حرف بزنیم. خب میری قرن، میخوای بری قرن، 5 تا کتاب انسان شناسی بخون، 5 تا کتاب جامعه شناسی. بعد اومده چجور بود داری خفه میشید آنجوری بود. مترو رو دید، مثلا متروی لندن رو دیده، رفته بیمارستان مثلا دم در جنازهش رو تعدیل گرفتن، بردن تو مثلا عملش کردن، دم در دوباره جنازهش تعدیل دادن، دلش بسته. بعد اینا نه بد نیست، قطعا ما باید کار منتنش رو داشته باشیم، اما همش اینا نیستن. روابط انسانی، یعنی آدم بره مثلا گوشه خیابون تو لندن بشینه، آدم ها رو نگاه کنه، یاد داشته داره. بعد اون وقت یه چیزهای دیگری مورد بحث قرار خواهد گرفت. و بدانید این که آقا میفرمایند غرب فرو خواهد پاشید، این فرو خواهد پاشید اقتصادی نیست، سیاسی
نیست،
نمیدونم این چیه، انسانیست، فرهنگیست. باید سری کالا اینی که بالاخره یه دعوای اقتصادی 99% این چیزی میان جمعش میکنن، اما واقعا چیه تو قویه اتفاق میفته؟ مثلا یه سیاه کشته میشه که بعد از این هم فراوان کشته خواهند شد. گفتم پنجشنبه که ملاک چیه و قانون چیه که سیاه کشته میشن، داد دیگه. خب متاسفانه البته، ولی این که آیا این تمامی دارد؟ نه. چرا مردم اینجوریه؟ ولی ببین، مردم به جهت فرهنگی، به جهت انسانی در غرب بن‌بست رسیدن. کیا فلسفن تو این کلاس؟ یه فیلسوف گردنکلوف تو 150 سال اخیر در قرنشون بدید. وقتی فیلسوف گردنکلوف نمیاد، یعنی نظریه جدید نیومده. بعد رنسانس با شلوغانی اینو بیارن اونو بیارن، تو بگو تو بگو، هی اندیشمند آوردن 50 سال این سرکار رو بذاری، 100 سال اون، 60 سال اون، 30 سال اون، دیگه الان میگی میگن فوکو. فوکو که اپوزیسیونه، از اون طرف هم فوکو نظر نداره، فوکو بیشتر ضد نظره، یعنی سلبی بیشتر تا ایجابی. یه کانت جدید معرفی کنید، یه هگل جدید معرفی کنید، ببینم کسی رو ندارن. چرا؟ به خاطر این که به جهت انسانی حرفهای بشرساز دیگه بیش از این کشش در غرب روزی خواهد آمد که مردم کلافشن از این که انسان بودنشون مورد توجه، اما حیوان بودنشون داشته که دلت بخواد محل توجه، کی سوار مترو بشیم، که چی بشیم، سیستم فلان اینجور بشه، اینا همه مال حیوانیت من، انسانیت من کو توی قابوس. شاید این کلمات رو نگن ناخو، اما درد غرب اینه. مردم همون در حال احساس میکنن که به همه چی ما توجه میشه جز انسان بودنمون. انسان یه اقتضاعاتی داره، خانواده دوست داره، مهربانی میخواد بکنه، میخواد محبتن بشه، محبوبتن بشه، هم آدم خوبا رو دوست داشته باشه، هم آدمای زمین و آسمون او رو دوست. طبع آدم اینه. شما اینا رو انکار کن، روابط انسانی رو ضعیف کن. مردم تو قبل ناراحتن از اینکه چرا دولت اینقدر راحت وارد روابط خانوادگی میشه. یه زنی با بچهش مثلا وضعیت مالیشون خرابه، میریزن بچه رو از زن میگیره. آقا به شما چه؟ یعنی شما میگی این بچه با مادر داره زندگی میکنه، به جهت اقتصادی ممکنه مشکل پیدا کنه، جداش بکنه به جهت روحی داغون میشه. میگه اون مهم نیست، پلیس اجتماعی و حفاظت اجتماعی در قبل هم اینه. فراوان تو فیلماشون هم میبینید، دید یه اتفاق میفته، پدر مادر نگرانن که پلیس مطلع نشه بچه رو بگیره، در حالی که اینا خلاف فطرت انسانه. یعنی انسان اگه به مشکل اقتصادی بخوره، حاضر خودش سه روز یه لقمه نون بخوره ولی بچهش گشنگی
نه،
حد آدم اینه. اونجا پدر مادر میخوان فداکاری کنن برای بچه، نظام سیاسی نمیذاره، میگه نه به من سیر مشکل برخوردی بچه تو میگنی که فلانجا وضع خوب شد هم داری بیه اینو بگیری. بابا این آدمه، این بچه توی سو باید پدر مادر رو ببینه. من یه خبتی کردم یه وقتی، دو هفته رفتم مسافرت، به دوره بود دو هفته باید میرفت، برگشتم تصمیم گرفتم دیگه مسافرت اینجوری نرم. دو هفته کاملا رفتاره بچه معلوم بود عجیب شده. شما فکر کنید من تو دفتر نبودم بچه مثلا بری در کمد به لباسای پدر نگاه کنه، یعنی برگشت بودن داشتن داغون میشدن وقتی شنیدم چه اتفاق، اصلا فکر نمی‌کردن اینقدر شدید و غلیظ بشه. حالا با اینکه هیچ اتفاقی مثلا من اومدم یه بوری اتفاقات افتاده، همین که یه چیزهایی دیده شده بابا بشر اینه، جداش کنید این بره فلانجا با بچه های دیگه زندگی میکنن، این بچه های دیگر هم نمیخواد این آغوش پدر مادر شما تو میفهمی اینا متوجه نیست مینه قرق آواز بید ما رفتیم سوار یک متروی شدیم لاکردار سامیه رو میزن ای بمیری ای بمیری تو فقط رفتی آواز به مترو بود. این گرفتاریه کسایی که میرن قرق و تو صورت قرق گیر میکنن برمیگردن نفس عمیق میکنن.